بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من یه 2-3 دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار میکنم تا برسیم به بحث امروز. صاحب کفایه فرمودند احکام وضعیه بر 3 نوعه. تو پرانتز تذکر بدم، البته صاحب کفایه اینجور نفرمودا، نفرمود که احکام وضعیه بر 3 نوعه، اینو نگفت. گفت که این چیزی که علما اسمشونو گذاشتن حکم وضعی، اینا بر 3 نوعه. متوجه هستی؟ یعنی صاحب کفایه برای این مطلبش ساده ترین راه را انتخاب کرده. متوجه هستی؟ میگه علما اسم یه چیزی رو گذاشتن احکام وضعیه، حالا همین چیزی که علما اسمش گذاشتن احکام وضعیه 3 نوعه. خب این نحوه وارد بحث شدن که آسونه. پرانتزو ببندید. و صاحب کفایه فرمودند احکام وضعیه بر 3 نوعه. 1، اون احکام وضعیه‌ای که مجعول تشریعی نیست، نه استقلالاً و نه تبعاً، بلکه مجعول تکوینی تبعیه. حفظ شدید انشاءالله. مجعول تشریعی نیست، یعنی شارع به ما و شارع این احکام را جعل نکرده، اختراع نکرده، نه مستقیما جعل کرده و نه تبعا. پس این احکام وضعیه چجوریه؟ این احکام وضعیه مجعول تکوینی تبعیه. مجعول تکوینی تبعی، این دسته منو داشته باشید. یعنی شارع به ما هو خالق، به ما هو مکون، یه چیزی را خلق میکنه، و وقت با خلق اون چیز به تبع خلق اون چیز این حکم وضعی هم چی میشه؟ خلق میشه. این نوع اول. پس نوع اول خیلی راحت، اون احکام وضعیی که مجعول تشریعی نیستند، نه اصالتن و نه طبعاً، بلکه بفرمایید مجعول تکوینی طبعی هستن. یک، تمام. توضیح که نمیخواد. 2، نوع دوم احکام وضعیه ای که مجعول تشریعی طبعی هستند. مجعول تشریعی طبعی هستند یعنی چی؟ یعنی شارع به ما و شارع مستقیما این احکام را جعل نکرده، مستقیما این احکام را انشاء نکرده، طبعا انشاء کرده. طبعا یعنی چی؟ یعنی شارع مستقیما تکلیف را انشاء میکنه، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، و وقت به تبع انشاء تکلیف این احکام وضعی طبعا استفاده میشه، انتزاع میشه. پس نوع دوم شد احکام وضعیه‌ای که بفرمایید مجعول تشریعی طبعی هستن. اینم نوع دوم. نوع سوم، اینجا این تعبیر آقای خویی را آوردن، اون احکام وضعیه‌ای که در مقام ثبوت، یعنی در مقام واقع، کاری به دلیل و ظاهر و الفاظ و امثال اینها نداریم، اون احکام وضعیه‌ای که در مقام ثبوت قابلیت جعل مستقیم داره، قابلیت انشاء مستقیم داره و قابلیت جعل طبعی هم داره. به عبارت دیگه در مقام ثبوت مجعول تشریعی مستقیم میتونن باشن، مجعول تشریعی طبعی هم میتونن باشن، ولی در مقام اثبات و دلالت دلیل فقط شما بگید مجعول تشریعی استقلالی هستند. مثالم براتون زدن کاملا حل شد، این سه قسم رفقا حفظ شدید. حالا اول درس امروز، درس امروز قشنگه، اشکالم زیاد داره، بحث قشنگیه. تو بحث امروز ما یه مقدمه داریم با یه مطلب. مطلب من اسکلتشو میگم، بعد از که گفتم نوشتید هرچی کم و کاستی داره اضافه کنید. اول درس امروز یه مقدمه با یه مطلب. مقدمه اینه، چهار مثال برای احکام شرعیه وضعیه، این شرعیه شو بندازید، چهار مثال برای احکام وضعیه نوع اول. تیتره رو گرفتید؟ صاحب کفایه چهار تا مثال میزنه برای حکم وضعی نوع اول. نوع اول چی بود؟ نه از اول، مجعول تشریعی نیست، نه اصالتن نه طبعن. پس چیه؟ مجعول تکوینی طبعی. چهار تا مثال میزنه. ظاهر عبارت کفایه اینه که این نوع اول از احکام وضعیه بیشتر از این چهار مثال دیگه مثال نداره. متوجه هستی؟ فقط منحصر به همین چهار مثال. حالا این ظاهر رو من از کجا استفاده کردم شما نگاه بکنید میبینید، چون برای نوع اول میگه مثل اینو 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 این، برای نوع دوم میگه مثل اینو 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 این، ولی برای نوع سوم میگه مثل اینو اینو این و غیر ذالک. این ظاهرش اینه که نوع سوم منحصر نیست، ولی نوع یک و دو چیه؟ منحصر. حق مصاحب کفایه است. حالا چهار تا مثال میخوایم بزنیم برای نوع اول. الف، سببیت برای سبب تکلیف، مثل سببیت دلوک. دلوک، این من توضیح بدم رفقای من نگاه کنید، دلوک سبب برای وجوب نماز، پس این دلوک سبب تکلیفه، یعنی تا دلوک در عالم خارج محقق نشه نمازم واجب نیست. الان این دلوک سببه، وجوب نماز مسببه، تا الان که صحبتی از حکم وضعی نیست که. حالا سببیت این سبب، به سببیت میگن حکم چی؟ وضعی. این حکم وضعی نوع اوله. حالا چجوری میگیم؟ غرض اینه که سببیت چی؟ سببیت سبب تکلیف حکم چیه؟ وضعی. ب، الف چی نوشتی؟ حالا به جای سببیت بنویسید شرطیت. شرطیت برای شرط تکلیف، مثل شرطیت بلوغ. مثال مرحوم فیروزآبادی، یه لحظه با من باشید. بلوغ شرط وجوب نمازه، یعنی اگر بخواد نماز واجب بشه یه شرایطی میخواد، یکی از شرایط وجوب نماز چیه؟ بلوغ. پس به بلوغ میگن شرط، به وجوب نماز میگن چی؟ مشروط. تا الان که از دهن من حکم وضعی که بیرون نیومد. حالا بفرمایید شرطیت این شرط. شرطیت این شرط یعنی شرط قرار دادن این. این شرطیت حکم چیه؟ وضعیه. حکم وضعی نوع اول. حالا چجوری حکم وضعی نوع اول میرسه؟ خود شرط، حالا امر خارجی، امر ذهنی، هرچی میتونه باشه. چی نمی گنجه؟ وضو چیه؟ وضو غسلات و مساحات. وضو که ما نمیگیم حکمه، که یه امر خارجیه. جیم، الف چی نوشتی؟ حالا ببینید مانعیت، مانعیت برای مانع تکلیف، مثل مانعیت حیض قبل از دخول وقت. یه لحظه با من باشید، اگر یه خانمی قبل از دخول وقت حائض بشه، این حیض مانع میشه از اینکه تکلیف بعدی بیاد، یعنی الله اکبر اذان ظهر که گفتن بر این زن نماز واجب نیست، پس این حیض میشه مانع از وجوب. حالا که صحبت از حکم وضعی نبود که، حالا مانعیت این مانع، مانعیت میشه حکم چی؟ وضعی. مانعیت این مانع میدونه یعنی چی؟ یعنی قرار دادن این مانع را مانع، یعنی مانع کردن این مانع. به این مانع کردن میگن حکم چی؟ وضعی. چهار، به جای مانعیت بنویسید رافعیت، یعنی ننویسید چهار، دال رافعیت برای رافع تکلیف، مثل رافعیت حیض بعد از دخول وقت. یه لحظه با من باشید. آقا سید حدث چیه؟ عدس چیه؟ رافع تارد یعنی چی؟ الله اکبر اذان ظهر که گفتند نماز بر این زن میشه واجب، پس تکلیف اومد، همین تو اومد نماز بخونه دید حائض شده، این حیض چه هنری از خودش نشون میده، خیلی هنر داره، این حیض رافع تکلیفه، میاد او تکلیف آمده را از بین میبره. تا الان که صحبتی از حکم وضعی که از من نشنیدید، که چون این حیض بعد از دخول وقت شد رافع، رافع وجوب نماز. حالا رافعیت این رافع، رافعیت این رافع یعنی رافع قرار دادن این رافع، این رافع قرار دادن ترجمه تحت اللفظی رافعیت، این رافعیت حکم چیه؟ وضعی نوع اول. به لطف خدا گرفتید، مقدمه تمام، صاحب کفای چهار تا مثال میزنه برای حکم وضعی نوع اول، حفظ شدید انشاءالله. چی بود؟ سببیت برای سبب تکلیف. این که دارم میگم یک کلمه حرف نزن، حرف نزن اسمان، این کلمات که دارم میگم اگه یک کلمه اضافه کم بکنید خراب میشه. بفرمایید سببیت برای سبب تکلیف، یعنی جعل سببیت برای سبب تکلیف، چون گفتن سببیت یعنی سبب قرار دادن، جعل سببیت برای سبب تکلیف، شرطیت برای شرط تکلیف، مانعیت برای مانع تکلیف، رافعیت برای رافع تکلیف. اجمالا رفقا اگر استصابم نیومده باشن فرق بین رافع و مانع را فهمیدند. مانع همیشه مانع از حدوثه، اصلا نمیذاره حادث بشه، ولی رافع مانع از چیه؟ بقاره. با حفظ این مقدمه حواس باید خیلی جمع باشه. نه تأثیر حاصل نیست، نه مانع یعنی شی خارجی یا شی ذهنی، و وقت با مانعیت این صفت مانع پیدا میکنه. حالا با حفظ این مقدمه حواس خیلی جمع، تا الان دو خط کفایه رو گفتم، مصنف درباره نوع اول از احکام وضعیه، همش ننویسید، نوع اول چی بود؟ همی چهارتا سببیت سبب تکلیف، شرطیت شرط تکلیف، مانعیت مانع تکلیف، رافعیت رافع تکلیف. گفتم ظاهر عبارت کفایی اینه که بیشتر از این چهار مثال دیگه مثال نداره. مصنف درباره نوع اول از احکام وضعی دو مدعا دارند، دو تا مدعا داره. یک، نوع اول از احکام وضعی انتزاع از تکلیف نشده اند. بسیار مباحث قشنگ، جالب و بی ثمر. بعضی از جاش ثمر داره، حال اینه که نداره. مدعای اول، نوع اول از احکام وضعیه انتزاع از تکلیف نشده اند و به عبارت دیگر مجعول تشریعی تبعی نیستند. این مدعای اول صاحب کفایه. این ترجمه زیرش می‌نویسید دلیل. دلیل یه لحظه با من باشید. این مدعای اول ترجمه تحت لفظیش بکنید. سببیت از تکلیف انتزاع نشده، یعنی اینجور نیست که شارع مقدس یه تکلیفی بکنه سله، و وقت شما از این سله چی رو انتزاع بکنید؟ سببیت دلوک. شرطیت از تکلیف انتزاع نشده، یعنی اینجور نیست که شارع به شما بگه سله، و وقت از این سله شرطیت بلوغ رو انتزاع بکنید. نه، انتزاع نشده. مانعیت مانع، شارع به یه زن میگه سله، شما از این سله چی رو انتظار بکنید؟ مانعیت حیض یا رافعیت حیض. نه، سببیت، شرطیت، رافعیت، مانعیت از تکلیف انتظار نشده. این از تکلیف انتظار نشده به عبارت دیگه چی میشه؟ یعنی اینا مجعول تشریعی تبعی نیستند که مستقیما تکلیف انشاء شده باشه، او وقت به تبع انشاء تکلیف اینا هم جعل شده باشه، به جعل تبعی. اینجور نیستن. این مدعای اول صاحب کفایه. دلیلش چیه؟ دلیلش من اسکلت میگم، ولی صغرا خیلی توضیح داره، دیگه نمیگم، باید حواستون با من باشه. صغرا، اگر نوع اول، من تا میگم نوع اول یعنی سببیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت، چون بنا شد بیشتر از این چهار مثال مثال دیگه نداشته باشه. صغرا، اگر نوع اول از احکام وضعیه از تکلیف انتزاع شده باشند، لازمه اش خلف است. پرانتز، ما فرضناه متقدمن یکون متأخرن و ما فرضناه متأخرن یکون متقدمن. پرانتزو ببندید. این خیلی توضیح داره. کبرا و لازم و باطل. لازم چی بود رفقای من؟ لازم چی بود؟
خلف.
خلف خلاف فرض باطله، چون یکی از براهینم برهان خلف. نتیجه فل ملزوم و مثلو. تمام؟ رفقای من تمام حواستون با من باشه، تمام حواسه با من باشه. ببینید، مدعای اول صاحب کفایه اینه که سببیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت از تکلیف انتزاع نشدند. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه، میگه اگر این چهارتا از تکلیف انتزاع شده باشن، دارن ترجمه میکنم، اگر این چهارتا از تکلیف انتزاع شده باشن لازمش خلفه. خلف یعنی خلاف فرض، یعنی ما فرضناه متقدمن میشه متأخر. بگی تمام بفهمم. و ما فرضناه متأخرن میشه متقدم. خلف هم که باطله، پس اینا نمیتونن انتزاع از تکلیف شده باشه. خب حالا باید توضیح بدم. من تو چند مرحله باید توضیح بدم؟ چهار مرحله. سببیت رو باید توضیح بدم، شرطیت رو باید توضیح بدم، مانعیت رو باید توضیح بدم، رافعیت هم باید توضیح بدم. دو تا اولی آب خوردنه، دو تا بعدی رفقایی که تتمه کفایه پارسال اومدن آبه، رفقایی که نیامدن بنزینه. ولی خب حلش میکنه. بریم سراغ سببیت. حواستون با من باش. سببیت از تکلیف انتزاع نشده. این همش توضیح صغراست. چون اگه سببیت از تکلیف انتزاع شده باشه، چه فاجعه ای اتفاق میفته؟ خلف. خلف حالا چه جوری؟ رفقای من نگاه کنید، تو چینش عقلی، تو ترتیب عقلی، اول باید سبب باشه، بعد باید چی باشه؟ سببیت سبب باشه، بعد باید چی باشه؟ تکلیف. چون بحث ما درباره سببیت چیه؟ سبب و تکلیف. اگر شما سبب و سببیت سبب و تکلیف رو بدی دست عقل، میگه ترتیب اینا چجوره؟ بگید اول سبب، بعد سببیت، بعد تکلیف. قبول دارید یا ندارید؟ اینجا میگن سبب و سببیت تقدم رتبی دارن. مثال عرض بکنم، شما دلوک را بدید دست عقل، دلوک شمس، سبب بودن دلوک برای وجوب نمازم بدید دست عقل، وجوب نمازم بدید دست عقل. چجوری ترتیب میچینه عقل؟ میگه اول دلوک، ثم سبب بودن دلوک برای وجوب نماز، ثم وجوب نماز. به اصطلاح میگن سبب و سببیت تقدم چی داره؟ رتبی داره. فرقی نداره، هیچ فرقی نداره، هر کدوم میخوای در نظر بگیر. البته این تکوینه. پس سبب و سببیت تقدم چی داره بر تکلیف؟ تقدم رتبی. متوجه هستید؟ حالا اگر سببیت رو بخواید از تکلیف انتزاع بکنید، تکلیف مگه آخر نبود؟ بود یا نبود؟ اگر شما خواستید سببیت رو از تکلیف انتزاع بکنید، تکلیف میشه چی؟ منشأ انتزاع. همیشه منشأ انتزاع باید مقدم بشه بر امر انتزاعی، یعنی باید اول تکلیف باشه، ثم شما سببیت رو از این تکلیف انتزاع بکنید. تمام. ما فرضناه متقدمن چی بود؟ سببیت میشه متأخر. و ما فرضناه متأخرن چی بود؟ تکلیف میشه متقدم. دیگه بیشتر از این توضیح نده. این مال سببیت. این چیزی که درباره سببیت گفتم درباره شرطیت هم میگیم. بفرمایید. عقل میگه چی؟ اول شرطه، ثم شرطیت، ثم تکلیفه. یعنی شرط و شرطیت تقدم رتبی داره بر تکلیف. حالا اگر شرطیت از تکلیف انتزاع بشه، گرفته بشه، استفاده بشه، لازمش اینه که او تکلیفی که بعد از شرطیت بیفته قبل از شرطیت. این میشه ما فرضناه متقدمن یکون متأخرن و ما فرضناه متأخرن یکون متقدمن. تمام شد. حالا این اثبات و ثبوت رو بذارید من اینو توضیح بدم، بعد گوش بدم ببینن چی میفرمایید. شرط متأخرم تو ذهنم هست، یعنی اینجا یه سوالی درباره شرط متأخر باید بکنید شما، ولی الان نه، وسط مطلب نه. پس شرطیت هم این سببیه، این دوتا آب خوردنه. اما بریم سراغ مانعیت. مانعیت حواس رفقا باید با من باشه. مانعیت تقدم رتبی داره بر عدم التکلیف، نه بر تکلیفا، بر عدم التکلیف. یعنی اگر شما مانع رو بدید به عقلتون، مانعیت مانع هم بدید به عقلتون، عدم تکلیف هم بدید به عقلتون، عقل چه ترتیبی بین اینا میگه وجود داره؟ بفرمایید. مانع، مانعیت مانع، بفرمایید عدم التکلیف. عقل میگه اول باید مانع باشه و مانعیت اون مانع هم باشه، ثم چی بیاد؟ عدم التکلیف. پس اینجا مانعیت مقدم شد بر چی؟ بفرمایید عدم التکلیف. خب حالا این عدم التکلیف رفقای من چه رابطه ای داره با تکلیف؟ تکلیف و عدم التکلیف اینه میشن متقابلان. از اقسام تقابل چه نوع تقابلیه؟ متناقضان، چون سلب و ایجابه دیگه. متوجه هستی؟ و تا ابد تو ذهن رفقا باشه متناقضان در یه رتبه باید باشن. اگر بخواد دو چیز بشن متناقضان، باید رتبهش یکی باشه. یعنی تو هر رتبه ای که این نقیزه، تو همین رتبه هم اون نقیزه دیگه باید باشه. و الا اگر دو چیز شدن متناقضان، رتبهش مهم دیگه فرق داشت، این خلفه، اصلا متناقضان نیستند. شرط تناقض یکیش اتحاد چیه؟ رتبه. خب حالا مانعیت، اگر شما مانع و مانعیت مانع و عدم التکلیف رو بدید دست عقل، عقل چه ترتیبی بین این درست میکنه؟ میگه اول باید، مثالم نزدم، حالا مثال میزنم. عقل میگه اول باید مانع باشه اون حیز خارجی، بعد مانعیت این مانع باشه، یعنی مانع قرار دادن این از تکلیف، ثم چی باید باشه؟ عدم التکلیف. پس مانعیت مقدم شد بر عدم تکلیف. عدم تکلیف با تکلیف چی هستند؟ متناقضان. متناقضان در رتبه واحده هستند، در رتبه که واحده که بودند، یعنی تو همون درجه و مرتبه که عدم تکلیفه، تو همون مرتبه تکلیفه. نتیجه بگیرید، پس مانعیت مقدم میشه بر تکلیف. گرفتی چی شد؟ مانعیت مقدم میشه بر، به همین رای که عرض کردن حق معرومش کنی زایه نشه، توزیاد از معرومش کنی. حالا اگر بنا باشه که شما مانعیت را از تکلیف انتظار بکنید، یعنی بگی شاره به یه خانم میگه سل، شاره به خانم حائض که نمیگه، به خانم طاهر میگه، پس ما از این سل چی را انتظار میکنیم؟ مانعیت حیض. چه فاجعه رخ میده؟ ما فرضناه متقدمن، بگید چی بود؟ مانعیت. یکون متأخرن و ما فرضناه متأخرن چی بود؟ تکلیف. تکلیف یکون متقدمن، این میشه خل. روشن شد آقا جان؟ بریم سراغ رافعیت. این چیزی که تو مانعیت گفتیم، تو رافعیت هم باید بگیم، ولی یه فرقی بینشه. فقط مانع، مانع از حدوث، رافع، رافع از، مانع از بقا. روشن شد آقا؟ آقا جان اگر شما رافع حیز و رافعیت رافع، یعنی رافع بودن این رافع، این صفته، این امر انتزاعیه، یکی میگه امر انتزاعی، این مستر صناعیش، رافعیت رافع و بقاء نماز، نگید بقا، بگید عدم بقاء تکلیف، بدی دست عقل. عقل چه چینشی میندازه بین اینها؟ میگه اول رافع، ثم رافعیت رافع، ثم عدم بقاء چی؟ تکلیف. روشن آقا جان؟ این عدم بقاء تکلیف با بقاء تکلیف متناقضان هستند. متناقضان بر رتبهشون یکی باشه، ولی متناقضان نمیشن. درس پنجشنبه رفقا داشتیم، اجتماع مثل این و ضد این و نقیزه این، اتحاد رتبه لازمه، چون اگه اتحاد رتبه نباشه، نه اجتماع نقیزه اینه، نه اجتماع مثل اینه، نه دوره. همیشه متناقضان باید توی یه رتبه باشن. یعنی اگر دو چیز شدن متناقضان، نقیز اگه توی رتبه بود، اون نقیز دیگه باید تو همون رتبه باشه. لذا تو پرانتز میخوان خارج بشن، نمیخوان خیلی سرتون رو گیج بکنم، لذا میگن بین احکام ظاهری و احکام باقی تنافی نیست. چرا؟ چون در دو رتبه هستن. متوجه هستی؟ خب الان نگاه کنید، اول عقل میگه رافع، بعد میگه رافعیت رافع، بعد میگه چی؟ عدم بقاء تکلیف. عدم بقاء تکلیف متناقض با بقاء تکلیفه، پس رافعیت تقدم داره بر بقاء تکلیف. عرضم میرسید؟ خب حالا اگر شما بیاید این رافعیت رو از این بقاء تکلیف انتظار بکنید، بقاء تکلیف انتظار بکنید، یلزم چی؟ خلف. این همش توضیح صغرا بود، انشالله گرفتید. البته این توضیحات من فقط توضیح کلام صاحب کفایه است، متوجه هستید، ولی اشکال داره. حالا اشکالاتش فعلا قطع نظر میکنه، تمام توضیحات هم تمام بشه. این مدعای اول صاحب کفایه خیلی راحت نمیخواد. سببیت سبب تکلیف، شرطیت شرط تکلیف، مانعیت مانع تکلیف، رافعیت رافع تکلیف، از حکم تکلیفی انتزاع نشده، یعنی اینها مجعول تشریعی تبعی نیستن. به چه علت؟ چون لازمش میشه خل. این یک. دو، خیلی مباحث قشنگ و اینم سه خط کفایه، فعلا کم پیش رفتیم. حالا مدعای دو اینه، نوع اول از احکام وضعیه. من تا میگم نوع اول از احکام وضعیه یعنی چی؟
طبیعت.
یعنی همین چهار تا، سببیت سبب تکلیف، مانعیت مانع تکلیف، شرطیت شرط تکلیف، رافعیت رافع تکلیف، نوع اول از احکام وضعیه مجعول تشریعی استقلالی نیستند. دلیل در ضمن سه مرحله، الف ب جیم. این تیتر را توضیح بدم، نوع اول از احکام وضعیه مجعول تشریع استقلالی نیستند. یعنی چی؟ یعنی شارع نمیتونه با این انشاء دلوک و شمس سببون لوجوب صلات جعل سببیت کنه برای دلوک، نمیتونه. یا شارع با این انشاء مثلا بیاد بگه که البلوغ و شرطون لوجوب الصلات جعل شرطیت بکنه برای بلوغ نمیتونه. البته نمیتونه شاره به ماه و شارع، نه شاره به ماه و خالق، متوجه هستی؟ چون این خدای نامرد و بی پدر و مادر هر کاری ازشون بر میاد، متوجه هستید؟ هر کاری ازشون بر میاد به ماه و خالق و مکون. شارع مقدس نمیتونه بگه که با این انشاء، با این عبارت که بهش میگن انشاء نه خبرا، بیاد بگه که الهیزو مانع للصلات وجودن، یا باید بگه الهیزو مانع للصلات بقاءن، نمیتونه بگه. یعنی اینا مجهول تشریع استقلالی نیستن. توضیح در ضمن چند مرحله؟ 3 مرحله، هر مرحله یک خط. مرحله 1 خیلی سنگینش کردم، بار کلمات زیاده، بیان از مرحوم مشکینیه. مرحله اول، هر شیء دخیل در شیء دیگر باید واجد، چی عرض کردم؟ واجد، باید واجد خصوصیت موجبه، عجب کلماتی، موجبه ربط باشد. از دوباره میگم، ربط. هر شیء دخیل، هر شیء دخیل در شیء دیگر باید واجد خصوصیت موجبه ربط باشد. خصوصیت موجبه ربط باشد. و الا لصدر کل شیء من کل شیء. این مرحله اول. آقا سید، سنخیت چی؟ حواستون با من باشه، حواستون با من باشه. هر چی که دارم توضیح میدم، این توضیح مرحله اول. نگاه کنید، اول من با این انگشتان مطلب رو میکنم تو ذهن شما، بعد با مثال. مطلب رو با مثال نگیرید. نگاه کنید، هر شیئی که دخیل در یک شیء دیگه، یعنی دخالت داره در اون، تأثیر داره در اون، در اون شیء دیگه، حالا میگیم در چی؟ حکم اینا که نداره، در خودش. هر شیئی که دخیل در شیء دیگه، باید این شیء اول یه خصوصیتی داشته باشه که این خصوصیت باعث بشه که بین شیء اول و بین شیء دوم سنخیت درست بشه، ارتباط درست بشه، تناسب درست بشه. عرضم رسیدی چی شد؟ دیدی ساده بود؟ هر شیئی که دخیل در شیء دیگر هست، باید تو شیء اول شما بگید یه خصوصیتی باشه که این خصوصیت باعث بشه که بین شیء اول و بین شیء دوم چی درست بشه؟ ارتباط، ربط، مناسبت، تناسب، سنخیت باید درست بشه. بالاخره من اینو میخوام بگم، باید بین شیء اولی که دخیل در شیء دومه، بین شیء اول و شیء دوم باید رابطه باشه، باید تناسب باشه، باید تازه کلمه شدید هم اضافه کنید، باید تناسب شدید باشه، ارتباط شدید باشه، ربط شدید باشه، تا بتونه این دخیل در اون باشه. ولی اگر تناسب نباشه، تناسب شدید، ربط شدید نباشه، ارتباط شدید نباشه، لازمش اینه که هر چیزی دخیل باشه در چیز دیگه. آتیش دخیل باشه در برودت، آب دخیل باشه در چی؟ حرارت. روشن شد آقا جان؟ حالا برای رفقا مثال میزنم. نار، دو تا مثال میزنم. نار دخیل در چیه؟ حرارت، یعنی دخالت داره در حرارت، مؤثر در حرارته. باید تو این نار یه خصوصیتی باشه که این خصوصیت هنرش چیه؟ بفرمایید که بیاد بین نار و حرارت چی رو ایجاد بکنه؟ ارتباط شدید، رابطه شدید، سنخیت، تناسب. لذا میگن بین علت و معلول باید چی باشه؟ سنخیت باشه. لذا فلاسفه قائل به عقول طولیه هستند، دست خدا رو از پشت بستند. متوجه هستی؟ چون بین وحدت و کثرت تناسب نیست. الان در این نار باید یه خصوصیتی باشه که این خصوصیت هنرش چیه؟ میاد بین نار و حرارت ارتباط رفاقت شدید میندازه، که همین رفاقت شدید باعث میشه که نار علت بشه برای حرارت. متوجه هستی؟ ولی اگر هر چیزی دخیل در هر چیزی باشه، احتیاج به ربط هم نداشته باشه. رفقا با اجازه مبحث علت و معلول باید پروندهش بسته بشه. هر چیزی لسه در کل شیئن من کل شیئن، نار علت میشه برای برودت، چون اگه بناباشه ارتباط شدید نباشه، تناسب نباشه، سنخیت نباشه، نار علت میشه برای برودت و آب علت میشه برای چی؟ حرارت. انشالله فهمیدید. ای مثال دوم، این همی حرف رو تو دلوک و وجوب نماز پیاده کنید. دلوک بر وزن هلو، مباحث خیلی قشنگه، ما هم به شوق آمدیم. دلوک میگن سبب برای وجوب نماز. بفرمایید باید در دلوک یک خصوصیتی باشه که این خصوصیت باعث بشه که بین دلوک و وجوب نماز چی بیفته؟ رابطه برقرار بشه. چه نوع رابطه؟ رابطه شدید، ربط شدید، تناسب، سنخیت، تناسب کامل. انشالله گرفت. این مرحله اول. حال روشن شد برای چی؟ دخیل در خودش. مرحله دوم انشالله گرفتید. نمیذاریم اینجا های کفایه. البته مبحث مبحث سنگین دقیقیه، نمیذاریم روشن نشه. مرحله دوم، سببیت و نظائر آن. سببیت و نظائر، اگه گفتید نظائر آن چیه؟ شرطیت و رافیت و مانعیت. سببیت و نظائر آن از این خصوصیت انتزاع و استفاده شده است. تمام. آقا جان نار سبب، حرارت مسبب، این سببیت نار از کجا به دست اومده؟ سببیت یعنی سبب بودن، مصدر صناعی. این سببیت نار از کجا استفاده شده؟ بفرمایید از همین خصوصیته. یعنی این خصوصیتی که در نار هست باعث شده که سببیت استفاده بشه. چه چیزی علت شده که این نار سببیت پیدا کنه برای حرارت؟ بفرمایید همون خصوصیته، که اگه اون خصوصیت نبود سببیت هم نبود. چه چیزی باعث شده که مانعیت هیز از کجا استفاده میشه؟ از اون خصوصیتی که تو هیزه. رافعیت هیز از اون خصوصیته. شرطیت بلوغ از اون خصوصیتی که در بلوغه. چه فرمودید؟ خصوصیت چی است؟ خصوصیت ما نمیدونیم چیه، متوجه هستی؟ فقط میدونی یه خصوصیتی باید باشه. مرحله سوم خیلی قشنگ، آن خصوصیت، این عقیده صاحب کفایه است، باطلم است. آن خصوصیت امر تکوینی ذاتی است، پرانتز، قابل جعل شارع به ما هو شارع نیست، پرانتز رو ببندید. ولذا اگر آن خصوصیت باشد، سببیت و نظائر است. ولو اگه گفتید ولو چی؟ احسنتون، ولو انشاء شارع نباشد و اگر آن خصوصیت نبود، بفرمایید سببیت و نظائر آن نیست. ولو شما بگید انشاء شارع باشد، باید میگفتید، روشن نشده مثل این که ولو انشاء شارع باشد. حالا مرحله سوم رفقا، یه لحظه با من باشید. هر شیئی که دخیل در شیء دیگه شد، باید تو این شیء دخیله چی باشه؟ خصوصیت. مرحله دوم چی بود؟ اون سببیت و نظار از چی استفاده شده؟ همین خصوصیت. مرحله سوم اینه، صاحب کفایه میگه بابا اون خصوصیت امر تکوینی ذاتیه. امر تکوینی ذاتیت یعنی چی؟ یعنی در عالم واقع و نفس الامر شارع بگه یا نگه، این خصوصیت در این شیء دخیل وجود داره. متوجه هستی؟ چون امر تکوینی ذاتیه. این خصوصیت در امر. خب امر تکوینی ذاتی رو فقط من قابل جعل تشریعی از نایشاره به ماوشاره هست یا نیست؟ نیست. پس حالا این سببیت و نظائر سبب از اون خصوصیت استفاده میشه. اگر اون خصوصیت بود سببیت هست، ولو شارع انشاء نکنه. اگر اون خصوصیت نبود سببیت نیست، ولو شارع هزار تا انشاء بکنه. روشن شد آقا جان؟ نگاه کنید آقا جان، من تو نار بذارید کنار، دلوک پیاده میکنه. دلوک علت برای وجوب نماز. تو دلوک یه خصوصیته که این خصوصیت باعث میشه که بین دلوک و مصلحت دار شدن نماز و نتیجتا وجوب نماز ارتباط برقرار بشه. اون خصوصیتی که در دلوکه که اون خصوصیت باعث میشه که صلات بفرمایید مصلحت ثم وجوب پیدا بکنه، اون خصوصیت امر تکوینی ذاتیه. یعنی چی؟ یعنی بابا دلوک یه ویژگی داره، یه خصوصیتی داره در عالم واقع و در عالم خارج. شارع بگه یا نگه یه خصوصیتی داره که این خصوصیت باعث میشه که نماز مصلحت پیدا بکنه. خب اگر اون خصوصیتی که منشأ استفاده سببیت و نظائرش هست شد امر تکوینی، قابل جعل شارع نیست. قابل جعل شارع نیست تا شما بگید سببیت و امثال اینو قابل جعله. فهمیدید آقا جان؟ شارع یکی میگن خوزه اون امر تکوینی ذاتیه. حالا نگاه کنید دلوک بدن دست شما ساعت 9 صبح، بگن آقا ساعت 9 صبح اگر بل فرض محال دلوک باشد این خصوصیت هست یا نیست؟ ما نمیفهمی هست یا نیست. میدونی از کجا میفهمی؟ کاشف میخواد. کاشف اینه که شارع نماز رو واجب بکنه. تو هر زمانی که شارع نماز را واجب کرد میفهمیم که اون خصوصیت تو دلوک الان هست. میفهمی چی دارم میگم؟ این تمام بیانات صاحب کفایه. حالا در عرض یک دقیقه نه بیشتر، ای که سوال داره سوال بکن. نه مثال نقضی نزنه، فقط اشکال بگیری. نه هر دو مال ثبوت یا هر دو مال اثبات؟ اشکال چیه؟ من میگم هر دو مال یکیه. اگه هر دو یکی باشه اشکال چیه؟ خب مال دوتا نیست، هر دو من میگم مال یکیه.
نه اما تو سم دارم کتاب سنه متأخر است بعد از وجود سنه، این اول باید واقع نماز واجب بشه بعد این مقمولا بگه
سنه. مال عالم تصوره. ببینید صحبت روی خطابه، یعنی خطاب آمده، ما در مقام درست کردن خطاب نیستیم. خطاب آمده پس میشه مقام اثبات. حال اشکالتون چی؟ بله مانی نمیبینه که اول سببیت باشه بعد مسبب، اونی که مانع. دارم اشکالتون میگم، حرف نزن، دارم اشکالتون میگم، دارم اشکالتون میگم. غیب بدونم بده؟ میگه از کجا میدونی؟ خب من مطالعه کردم. مطالعه کرد؟ خب میدونم. میگه منو که مطالعه نکردی. این اشکالی که من دارم میگه، اگه اشکالت این بود اگه نبود بزن به دیوار. اشکالت اینه بابا، اونی که اشکال داره این که سبب بعد از مسبب یا نه سببیه. تمام این اشکال وارده. سبب از چی میاد؟ آها آقای دهقان، داره حرف میزنه. مثال به وضو نباید بزنید، بحث ما در سبب و تکلیفه، شرط و تکلیف. وضو که شرط و تکلیف نیست، و شرط المکلف بهه. اشکال خیلی زیاد، من نمیدونم منظور شما کدومه. یه دونش نمیشه گفت. نه کی میگه اعتبار شاره؟ بنا شد سببیت از چی از چی به دست بیاد؟ امر تکوینی. منتظر معنا کردم، نه این انتظار. من که بعد از کلمه منتظر میگن استفاده، میخوام بگم مراد از منتظر اون اصطلاح نیست. پس من بی خود که کلمه درست نمی کنم که. تو مرحله دوم من گفتم انتظار و استفاده شده است، من اصطلاحش که نیست. بار کلمات زیاده. حالا فعلا سوال نکنه که دیگه وقت نداره. میگه تو عباره. نه این یک صفحه و نیم گفتم. دیگه. حالا به تو عبارت دیگه نمیرسن بعد از کلاس باید بیاد. بعد از کلاس هم رفقا سوال نکنن، چون من بعدش میخوام بشینم مطالعه کنم، هی رومونه نمیشه، بعد رفقا سوال میکنن. اما نحو الاول، حواستون جمع باشه، اما نحو اول نگید اینجا چرا دارید کم میخوانید، مباحث سنگینه، بخواد ملموس بشه کار میبره. فهوه، پس نحو اول نوشتید، مقدمه داره میگه مثل سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت. چرا منحصره دیگه، حالا صحبت نکنید، من عبارت بخونم. سببیت برای چی؟ لما، سببیت برای چیزی که اون چیز سبب تکلیفه. سبب تکلیف چی بود؟ دلوک. حالا سببیت برای دلوک. و شرطهو، برای چیزی که اون چیز شرط تکلیفه. شرط تکلیف چی بود؟ بلوغ. بفرمایید شرطیت بلوغ. و مانعو، فرق داره دیگه، وقت ندارم جواب، بعد از کلاس تشریف بیارید. و مانعو، برای چیزی که اون چیز مانع تکلیفه. حیز، مانع، بفرمایید مانعیت حیز. و رافعو، و رافع تکلیف، بفرمایید حیز رافع تکلیفه. حالا رافعیت برای رافع، تمام. حیثو، این حیثو علت است برای مدعای اول. مدعای اول چی بود؟ دیگه من گفتم، آیستم گفتم مدعای اول صاحب کفایه چی بود؟ مجعول تشریع طبعی نیستن. چرا نیستن؟ میفرماد که اینها قبل از تکلیفه، اگر اینا انتظای از تکلیف شده باشن لازمش که بیفتن بعد از تکلیف، میشه خلف. حیث و علته، علت از این کلام مرون فیروز آبادیه، علت از برای اینکه جعل تشریع طبعی ندارن. حیث و انهو چنچنین است، لا یکاد و یعقلو، معقول نیست انتظا. انتظا این همون طبعیت، معقول نیست انتظا این عناوین. عناوین یعنی سببیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت. معقول نیست انتزاع این عناوین لها. لها یعنی سبب، شرط، مانع، رافع. معقول نیست انتزاع این عناوین برای سبب، شرط، مانع و رافع. از چه انتزاع بکنیم؟ من التکلیف المتأخر عنها ذاتن. انتزاع بکنیم از تکلیفی که متأخر است عنها. ضمیر انها را بزنید به هذه العناوین، دقیقاً بزنید به هذه العناوین. ممکن نیست انتزاع این عناوین از تکلیفی که متأخر است از این عناوین، متأخر است ذاتاً، یعنی ذاتاً تکلیف از اینها چیه؟ متأخر. حدوثاً او ارتفاعاً، این حدوثاً تمیز است برای متأخر، تکلیف از اینا متأخره. حالا یا حدوث تکلیف، این مال کدوم رفقای من؟ ببینید اینجا مرحوم حکیم میگه این حدوثاً مال سبب هست و شرط هست و مانع، اون ارتفاعاً مال رافعه. متوجه است؟ ببخشید، مرحوم حکیم میگه این حدوثاً مال سبب هست و شرط، ارتفاعاً مال مانع هست و رافعه، ولی مرحوم مشکینی میگه حدوثاً مال سبب هست و شرط هست و مانع، ارتفاعاً مال چیه؟ رافعه. به نظر میرسه که حرف مرحوم مشکینی درسته. ببینید این حدوثاً تمیز است برای متأخر، تکلیف متأخر است. از چی؟ تکلیف متأخر از حیث حدوث، یعنی حدوث تکلیف متأخره. حدوث تکلیف متأخر است از سبب که واضحه، از شرط که واضحه، از مانع که واضحه. چرا تکلیف بعد از مانعه؟ چون عدم تکلیف بعد از مانعه. پس این حدوثاً رو ما میزنیم به ستای اول. او ارتفاعاً، یا ارتفاع تکلیف. ارتفاع تکلیف میدونید یعنی چی؟ یعنی عدم بقای تکلیف. عدم بقای تکلیف هم بعد از رافعه، این دیگه روشنه. عدم بقای تکلیف بعد از چیه؟ رافعه. خب پس میتونید بگید تکلیف هم بعد از رافعه. چرا تکلیف بعد از رافعه؟ بفهم، چون عدمش بعد از رافعه. انشالله گرفتید. او ارتفاعاً، یا عدم بقای تکلیف. مطلب تمام، من تلاش خودم رو کردم. کما ان، این کما مدعای دوم صاحب کفایه است. مدعا چی بود؟ این سببیت و شرطیت و مانیت و انتظار قابل جعل تشریعیه، استقلالی نیست. چرا؟ حالا این سه تا مرحله یک چیزی اومد دستتون یا نه؟ اگه خواست یه نفر بهتون گفت آقا 10 ثانیه برای من وقت ندارم این مراحل، مرحله دیگه چی میگید؟ میگید بابا این سببیت و شرطیت و مانیت و رافیت از چی استفاده شده؟ امر تکوینی، و شارع به ماه و شارع درباره امر تکوینی نمیتونه دخالت بکنه. متوجه هستید؟ الان شارع به ماه و شارع میتونه حرارت نار را برداره؟ نه. میتونه برودت آب را برداره؟ نه، مخصوصا اگر آب سنگین باشد. کما بله، کما ان اتصافها بها، همونطوری که زماره بزنید، اتصاف هذه العناوین، ببخشید آقا اتصاف ضمیر، اتصافها رو بذار به ضمیر در لها، یعنی سبب شرط مانع رافع، متصف شدن اینها یعنی سبب شرط رافع و مانع، بها بها یعنی به این عناوین، اتصاف لیس الا نیست مگر، شما بگید به خاطر چی؟ او خصوصیته. آقا این حدوثان و ارتفاعان وسواسان فهمیدید یا نه؟ روش کار کنید. ما تماما میخواییم یک کاری بکنیم که تکلیف بیفته بعد از این چهار تا تاجستید. لیس الا نیست اون اتصاف مگر به خاطر اون چیزی که علیها، این علیها متعلق است به محذوف، مگر به خاطر چیزی که می باشد، یعنی می باشد سبب و شرط و مانع و رافع علیها بر اون عناوین، ضمیر علیها میخوره به عناوین، مگر به خاطر، حالا این ما یعنی خصوصیت، مگر به خاطر اون خصوصیتی که علیها. آقا جان اگر این علا رو به معنی فیها بگیرید، اگر معنی فیها بگیرید راحت، منتها ضمیرش میخوره به چی؟ سبب و شرط و مانع و رافعی بهتره، عبارت بده. مگر به خاطر اون خصوصیتی که می باشد علیها، یعنی فیها، فیها یعنی چی؟ سبب شرط مانع رافع. من بیان ما میکنه او چیزی که در این سبب و شرط و رافع و مانع هست چیه؟ من الخصوصیت المستدعیت لذالک تکوینن، از اون خصوصیتی که اقتضا میکند لذالک، ذالک یعنی اتصاف، اقتضا میکند اتصاف را، یعنی اتصاف سبب به سببیت، شرط به شرطیت، مانع به مانعیت، رافع به رافعیت، از اون خصوصیتی که اقتضا میکند لذالک، ذالک یعنی چی؟ اتصاف. تکوینن قید است برای چی؟ خصوصیت، یعنی اون خصوصیت تکوینی و ذاتی. انشالله گرفتید. للزومه، چرا باید خصوصیت در سبب باشه که سبب بشه سببیت؟ چرا باید خصوصیت در شرط باشه که شرط بشه شرطیت؟ چرا؟ میگه چون بین علت و معلول باید چی باشه؟ سنخیت، یعنی بین علت و ما بعدش، شرط و ما بعدش، رافع و ما بعدش، مانع و ما بعدش. للزوم علت است برای لیسه، للزوم ان یکون فی العلت باجزاء ربط خاص، نقطه بذارید، لازم است این که بوده باشه در علت با تمامی اجزاء علت، باید در علت با تمامی اجزاش یک ربط مخصوص باشه، نقطه بذارید، که بیهی بابا سببیت، که به واسه این ربط خاص کانت علت مؤثر می شود در معلولش. اگر شما می دونید هر نار علت است برای این معلول حرارت، به خاطر اون ربط خاصه، که اون ربط خاص از کجا پیدا شده؟ اون خصوصیته، لا فی غیرهی، نه این که علت تأثیر بذارد در غیر معلول، یعنی آتش تأثیر نمیذاره در برودت، چون بین آتش و برودت بفرمایید اون ربطه نیست، چون اون خصوصیت که تو ناره، اون خصوصیت نمیاد بین نار و برودت ربط ایجاد برقرار بکنه، اون خصوصیت بین چی و چی ربط برقرار میکنه؟ نار و حرارت. ولا غیرها فیه، این عطف است بر ضمیر در کانت، یعنی ولا تکون غیر اون علت، یعنی غیر آتش، مؤثر فیه در معلول. ببینید آقا، آتش مؤثر در حرارت نه آب. چرا نیست؟ به خاطر اینکه اون خصوصیتی که در آبه، اون خصوصیت موجب نمیشه که بین آب و حرارت سنخیت پیدا بشه. ولی خیلی قشنگ گفته، اینا رو کار بکنن رفقا. واو واو عاطفه لالا زائد غیرات پس بر ضمیر در کانت ایجور میشه و نیست غیر اون علت مؤثر در اون معلول، و الا رو بنویسید و اگر ربط نباشد لازم ان یکون کل شیء مؤثرا فی کل، بگید شیء نقطه بذارید. و تلک الخصوصیت، و اون خصوصیت بناش چنان خصوصیتی باشه تکوینی ذاتی. آقا اون خصوصیت با انشاء اشاره ایجاد نمیشه تا شما بگید پس سببیت با جعل اشاره انشاء شد، متوجه هستید؟ ولات و تلک الخصوصیت و این خصوصیت تکوینیه موجود نمیشود فیها، حالا بزنید سبب شرط مانع رافع، و اون خصوصیت تکوینی موجود نمیشه در اینا به مجرد انشاء معانی عناوین. عناوین یعنی سببیت، شرطیت، مانعیت داره. یعنی شاعر بیاد که ادلوکو سببون للوجود، سببیت ایجاد نمیشه. و مثل، و مثل این مثل عطف است بر انشاء، ایجاد نمیشد به مثل گفتن، به مثل گفتن دلوک و شمس سببون لوجوب صلات، ایجاد نمیشه. البته انشاءنا، اگر شعر انشاءن بگه ایجاد نمیشه، لا اخباران، اخباران که پر واضحه. چرا؟ چون اخبار داره اعلام میده به یک مطلبی، نمیخواد ایجاد یک مطلبی بکنه. لا اخباران ضرورته. آقا ضرورته چی میخواد بگه؟ میگه اگر او خصوصیت در دلوک بود بگید سببیت هست، حالا شعر انشاء بکند یا نکند، و اگه اون خصوصیت نبود سببیت تو دلوک نیست، شعر انشاء بکند یا نکند. اینو میخواد بگه. الان تمامش میکنه رفقا، ببخشید همیشه درس من که میگه بعد درس بعد نگیرید. بدیهیست که باقی میباشد دلوک علا ما، ما یعنی خصوصیت، بر اون خصوصیتی که دلوک علیه روی اون خصوصیت بوده قبل از انشاء سببیت برای دلوک. اگه شعر انشاء سببیت نمیکرد برای دلوک، دلوک هر خصوصیتی داشته الان هم داره. من بیان ما میکنه از این که اون دلوک واجد خصوصیتی باشد که اون خصوصیت اقتضا میکند وجوب صلات را، او فاقدن لا، یا فاقد خصوصیت باشد. و ان الصلات، بس باشه، توضیح دادم اینا را، فردا درسش ساده هست. و صلی الله علیه.
تو مثال نار و حرارت، تو مثال نار و حرارت، این حرارت ذاتی خود نار نیست.